ساعت 21 در ایران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. برخی شبکه‌های اجتماعی از بازگشت ون‌های نیروی انتظامی برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری خبر می‌دهند. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از کسری بودجه 300 هزار میلیارد تومانی دولت خبر داد. و وزیر خارجه اسرائیل اقدام ایران در توقیف یک کشتی پرتغالی را دزدی دریایی خواند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از بازگشت ون‌های نیروی انتظامی در خیابان‌های تهران برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری است. روزنامه هم‌میهن روز شنبه تصاویری از حضور گسترده خودروهای نیروی انتظامی در میدان ولیعصر تهران منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس‌علی محمدیان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ روز شنبه اعلام کرده که پلیس در همه معابر و اماکن عمومی با آنچه ناهنجاری‌های اجتماعی مانند بی‌حجابی می‌خواند جدی خواهد کرد. این اقدام اندکی پس از دستور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی نماز عید فطر مبنی بر لزوم برخورد با مخالفان حجاب اجباری در ایران انجام می شود. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیش بینی کرده است بودجه سال جاری دولت ابراهیم رئیسی با کسری 300 هزار میلیارد تومانی مواجه شده است. حمیدرضا حاجی بابایی روز شنبه در این باره گفت این کسری بودجه یا باید از بانک تامین شود یا با استفاده از اوراق قرض جبران شود که هر دو مضرات خود را خواهند داشت. در سالهای اخیر کسری بودجه دولت‌های جمهوری اسلامی باعث شده تا آنها دست به استقراض گسترده از بانک‌ها بزنند. آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی کشور در بهمن سال گذشته نسبت به ماه مشابه 1401 بیش از 55% رشد داشته است. بدهی دولت به بانک‌های کشور از زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی دو برابر شده است. وزیر خارجه اسرائیل به اقدام سپاه پاسداران ایران در توقیف یک کشتی باری مرتبط با این کشور در تنگه هرمز واکنش نشان داد و خواستار تحریم ایران شد. اسرائیل کاتس گفت رژیم خامنه‌ای یک رژیم جنایتکار است که از جنایات حماس حمایت می‌کند و اکنون در حال انجام دزدی دریایی برخلاف قوانین بین‌المللی است. رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرده که این کشتی متعلق به یک میلیاردر اسرائیلی است. به نوشته آسوسییتد پرس کشتی MSC رایز مرتبط با شرکت زودیاک مریتام مستقر در لندن است که مالک آن یک میلیاردر اسرائیلی به نام ایال اوفر است. ایران تاکنون چند بار به بهانه‌های مختلف در خلیج فارس اقدام به توقیف کشتی‌های تجاری متعلق به کشورهای گوناگون کرده. شعبه 36 تجدید نظر مستقر در دادگاه انقلاب تهران حکم 9 سال حبس کیوان رحیمیان شهروند بهایی و مترجم را تایید کرد. به نوشته صفحه اینستاگرامی منتسب به آقای رحیمیان این شعبه علاوه بر این حکم 6 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 50 میلیون تومان جریمه نقدی این شهروند بهایی را نیز تایید کرده است. این صفحه اینستاگرامی 15 بهمن ماه گذشته نیز اعلام کرد شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران این روانشناس بهایی را به اتهام فعالیت آموزشی و تبلیغ انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام به 5 سال حبس و 6 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 50 میلیون تومان جریمه نقدی و به اتهام اجتماع و تبانی به 4 سال زندان محکوم کرده است. بر این اساس 5 سال زندان برای آقای رحیمیان قابل اجراست. کیوان رحیمیان 27 تیر ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده از آن زمان تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد. رسانه‌های دولتی سوریه روز شنبه اعلام کردند انفجار خودروی انتحاری در منطقه‌ای در نزدیکی سفارت ایران در دمشق تلفات جانی نداشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه انفجار این خودرو در منطقه مزه صورت گرفته و هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. آنطور که دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن اعلام کرده، راننده این خودرو یک شهروند لبنانی است که هنوز شناسایی نشده است. منطقه مزه در دمشق محل استقرار سفارت ایران و سایر نمایندگی‌های کشورهای خارجی است. حدود 2 هفته پیش در حمله منتسب به اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در این منطقه 7 عضو ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران کشته شدند. و اما کارشناسان فناوری اینترنت میگویند اپلیکیشن ناظر بازوی غیر محسوس گشت ارشاد است و داوطلبانی که الزاماً هم لباس نظامی ندارند با داشتن این اپلیکیشن روی موبایل خود موارد موسوم به بدحجابی یا بی‌حجابی را گزارش میکنند. ساعتی پیش در گفتگو با امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت، ابتدا از او پرسیدم که چه جزئیاتی در مورد این اپلیکیشن میدانیم.
پروژه ناظر مدتی است که به راه افتاده و این اپلیکیشن توسط پلیس توسعه پیدا کرده، فقط برای گوشه اندروید هست در حال حاضر. هر کسی نمیتونه اون رو گوشیش نصب بکنه، شما باید قبلا احراز هویت شده باشین توسط مقام‌های قضایی، امنیتی یا پلیس و بعد از اون شما میتونید اپلیکیشن رو گوشیتون نصب بکنید و ازش استفاده بکنید. و این اپلیکیشن جایی هم نیست، یعنی شما روی گوگل پلی یا اپ استورهای دیگه نمیتونید اینو پیدا بکنید در جایی که عمومی در دسترس همه باشه.
خب پس شما چطور به اون دسترسی کردید؟
یه سایت پلیس برای مدتی در دسترس بود، منتها خب لینکش لینک عمومی نبود که همه بتونن دانلود کنن، ولی میشد روی سایت پلیس در واقع به اون لینک دسترسی پیدا کرد. و همینطور البته تو پیام رسان ایتا، یکی از کانال هایی که در واقع ادعا میکنه که همکاری میکنه با مقامات قضایی و امنیتی برای ترویج فرهنگ حجاب، اونجا هم آپلود شده بود، قرار گرفته بود و میشد اونجا دانلود کرد. نکته این هستش که در واقع بجز نیروهایی که کادر رسمی پلیس یا حالا نیروهای امنیتی و قضایی به حساب میان، این اپلیکیشن در اختیار یک سری از داوطلبان هم قرار میگیره، یعنی کسانی که کادر رسمی هیچ کدوم از این نهادهای امنیتی یا قضایی یا پلیسی نیستند اما به هر ترتیبی مورد اعتماد حکومت هستند و در واقع این اپلیکیشن رو میتونن دانلود کنن، رو گوشیشون باشه، تو خیابون که راه میرن اگر موردی دیدن از بی‌حجابی یا بدحجابی و حالا با هر تعریفی که اونا ازش دارن، به وسیله این اپلیکیشن گزارش بکنن.
آیا رشیدی، آیا میدونیم مکانیسم این گزارش دادن چی هست؟ یعنی آیا مثلا با این اپلیکیشن از صورت افراد عکس میگیرن، تشخیص چهره میشه، آدرس و مشخصات اون فرد رو پیدا میکنن، یا انقدر پیشرفته نیست و این امکانات رو هنوز نداره؟
اون نسخه‌ای که تونستیم به دست بیاریم، فیلتران به دست آورد و بررسی کردش، فقط امکان اینو داره که قدرو رو گزارش بکنه. یعنی اگر که شما مثلا سوار خودرویی هستین که توی اون خودرو شما یا حالا هر سرنشین دیگه‌ای دارای این مصادیق بی‌حجابی یا بدحجابی هست، پلاک خودرو، محلی که دیده شده اون خودرو در واقع ثبت میشه، اما امکان این که عکسی بگیره از صورت افراد یا هویت افراد رو شناسایی کنه نداره، اما میتونه هویت مالک خودرو رو از روی پلاک خودرو شناسایی کنه و ثبت بکنه. البته با بررسی کدهای این اپلیکیشن ما متوجه شدیم که احتمالاً برنامه‌ای برای بروز کردنش هست و موارد دیگری رو هم میتونه شامل بشه، مثل روزخاری، مثل عباراتی که توی اپلیکیشن ما دیدیم، دور دور کردن که من نمیدونم واقعاً مصداق قانونیش چی میتونه باشه، یا مثلا داشتن سگ، با سگ تو خیابون گشتن، یا عرض شود که مصرف مشروبات الکلی و خیلی موارد دیگه. یعنی به نظر میاد این اپلیکیشن شروعش بحث حجاب داره، اما به مرور زمان با بروز رسانی هایی که در واقع روش انجام خواهد شد به سایر مصادیق هم ورود خواهد کرد.
اما آقای رشیدی، ما امروز داریم میبینیم که نیروی انتظامی با همه امکانات خودش به خیابانهای ایران اومده تا این طرح عفاف و حجاب رو اجباری بکنه. در این میان واقعا این اپلیکیشن چقدر میتونه راه گشا باشه و کمک کنه به نیروهای انتظامی؟
ببینید، چنین اپلیکیشن هایی در واقع فقط و فقط با این هدف درست شده که میزان برخوردهای فیزیکی رو کاهش بده. به هر حال بعد از انواع و اقسام برخوردهای فیزیکی که ما شاهد بودیم، گشت ارشاد داشت، آخرین نمونش که به در واقع کشته شدن مهسا امینی منجر شد، خب ما دیدیم که جامعه چطور واکنش نشون داد. به نظر میاد چنین اقداماتی بیشتر برای این هستش که بتونن اون اراده امنیتی قضایی رو اعمال بکنن بدون اینکه به شکل فیزیکی با شهروندی، با کسی درگیر بشن و بعدن حالا یا اون ماشین رو میخوابونن یا اون فرد رو ممکنه جریمش بکنن. ما میدونیم که الان دارن صحبت از این میکنن که جریمه مالی بی‌حجابی به صورت خودکار از حساب بانکی افراد کم بشه بدون اینکه اون افراد بدونن. تمام اینا خب مصادیق نقض حریم خصوصی شهروندان به حساب میاد، اما به نظر من در مجموع تلاششون این هستش که تا جایی که میتونن اون اراده امنیتی قضایی رو اعمال بکنن برای فشار آوردن به شهروندان، برای اینکه بپذیرن اون حجاب اجباری، حالا موارد دیگه که عرض کردم ممکنه تو روز ثانیه بعدی این اپلیکیشن باشه، اما همزمان برخورد فیزیکی رو کاهش بدن برای اینکه اتفاقاتی که ما شاهدش بودیم در یکی دو سال گذشته افتاد کمتر رخ بده. حالا چقدر میتونن موفق باشن یا نه، دیگه اینجاش دیگه از حوزه سواد و تخصص من خارج میشه و جامعه شناسان و چنین افرادی باید در مورد صحبت کنم.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
محدودیت‌های نشست و برخاست هواپیماهای ایرانی به ویژه شرکت هواپیمایی ایران ایر در فرودگاه‌های اروپایی باز هم خبرساز شد و به تازگی مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایران ایر گفته که هواپیماهای این شرکت در اروپا به تعبیر او در 99% فرودگاه‌ها با ممانعت از سوخت رسانی روبرو هستند، اما این موضوع به تحریم‌ها ربطی ندارد. جزئیات بیشتر را در گزارشی بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
باز هم ماجرای وضعیت خطوط هوایی ایرانی در اروپا و مشکلات آنها. پنجشنبه 23 فروردین مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران ایر گفت که هواپیماهای این شرکت در اروپا به تعبیر او در 99% فرودگاه ها با تحریم سوخت روبرو هستند. شمس‌الدین فرزادی پور که خود از افسران سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا در این حال دلیل این موضوع را نیاز به تاییدیه اتحادیه اروپا و ایکائو برای مدیریت سوخت در پروازهای بین المللی ایران ایر عنوان کرد و مدعی شد که این محدودیت ها با استانداردهای سختگیرانه برای ارزیابی مصرف بهینه سوخت است و ربطی به تحریم سوخت جمهوری اسلامی ندارد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که پیش از این حسام قربان علی سخنگوی شرکت هواپیمایی ایران ایر 23 اسفند سال 1402 درباره محدودیت‌های هواپیمایی هما در فرودگاه‌های اروپایی گفته بود که صرف نظر از هواپیماهای ایرباس پهن پیکری که در مسیر اروپایی فعال هستند و قابلیت حمله بیشتر سوخت را دارند، ایران به دلیل تحریم‌ها امکان سوختگیری در فرودگاه‌های اروپایی را ندارد. این در حالی است که یکی از مدیران شرکت مسافرتی آدینه تور برلین در گفتگو با رادیو فردا استقبال ایرانی‌ها از شرکت‌های هواپیمایی و خطوط هوایی ایرانی در آلمان را از سوی مسافران خوب می‌داند و به تعداد کم پروازهای خطوط داخلی از چند شهر آلمان به ایران اشاره می‌کند.
فرانکفورت و کلن و هامبورگ هر هفته دو بار پرواز داره، واسه آلمان 6 تا، دو تا کلن، دو تا هامبورگ، دو تا فرانکفورت ایرانیه.
از سوی دیگر و بر اساس آنچه منابع خبری آلمان گزارش کردند، ممکن است آلمان و سایر کشورهای اتحادیه اروپا خواهان اعمال تحریم‌های تازه و بیشتری علیه جمهوری اسلامی ایران باشند و دلیل آن را کمک تسلیحاتی جمهوری اسلامی به روسیه در جریان جنگ اوکراین می‌دانند. شرکت هواپیمایی ایران ایر هم یکی از شرکت‌هایی است که به گفته این منابع خبری در کانون تحریم‌ها قرار می‌گیرد. پیشتر شرکت هواپیمایی ماهان ایران هم به دلیل آنچه نگرانی‌های امنیتی عنوان شد در فهرست شرکت‌های تحریم شده از سوی ایالات متحده آمریکا و آلمان قرار گرفته بود. ناوگان هوایی و مسافربری ایران در سالهای پس از انقلاب 57 به ویژه پس از تنگتر شدن حلقه تحریم‌های جهانی با مشکلات بسیاری از جمله فرسودگی هواپیماها، مهاجرت خلبان‌ها و مهمانداران زبده و به نوعی انزوای بین‌المللی روبرو بوده است.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
ساعت 21:14:20 بعد از ظهر هست در روز شنبه 25 فروردین 1403. اما آخرین خبر این که مواضع متفاوت رئیس و روابط عمومی پدافند غیر عامل درباره ارسال پیامک هشدار جعلی توجه بسیاری از مخاطبان را جلب کرده. سازمان پدافند غیر عامل در خصوص پیامک هشداری که در ساعات قبل با نام این سازمان برای شهروندان ارسال شده بود اعلام کرد که این پیامک جعلی است. مهمترین خبرها و گزارش‌ها را از رادیو فردا شنیدید. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.